سلام عرض میکنیم خدمت همه دوستانی که حالا قرار به لایو ما اضافه بشن. امروز قراره که لایو پرسش و پاسخ داشته باشیم در خصوص بیمه و مالیات حقوق. حالا بیشتر مبحثمون روی بیمه و مالیات حقوق، ولی خب خود حقوق و دستمزد هم باشه بچه ها جواب میدن. و من هستم به همراه آقای عسگری که خب حالا جلسات قبل معرفی کردیم خدمتتون و با روال کارشون آشنا هستید. آقای عسگری عضو هیئت تشخیص اداره کار هستند و مسلط به قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی که امروز ما میتونیم از وجودشون استفاده کنیم و به سوالات شما جواب بدیم. خب بچه‌ها میتونید سوالاتتون رو بفرستید. یه سری سوالات هم بقیه دوستان فرستادن. متاسفانه تو لایو قبلی ما فرصت نشد خیلی از سوالات رو جواب بدیم. یه سری از سوالات قبل رو جواب میدیم. سوالاتی که مجدداً برامون ارسال کردن اونها رو جواب میدیم و اگر سوالی دارید که حالا مشکلی، ابهامی، هر چیزی که هست، اونم میتونید الان برامون بفرستید تا جواب بدیم. خب من در واقع از آقای عسگری میخوام یه سلام و حال احوال باهاتون بکنه تا منم کامنت ها رو ببندم و شما سوالاتتون رو همجا برامون بذارید. بفرمایید آقای عسگری.
خب سلام و عرض ادب، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. ان شاءالله در خدمتتون هستیم با یه لایو پرسش پاسخ. امیدوارم که در واقع مفید واقع بشه. خب خدمت شما.
خب شروع میکنیم. یه سری سوالاتی که بچه‌ها پرسیده بودن از در واقع لایو جامونده لایو جمعه، این که مرخصی استحقاقی توی کارگاه های کمتر از 10 نفر به چه صورته و چجوری محاسبه میشه. این رو حالا آقای عسگری اگر توضیح بدن ممنون میشه.
خب در واقع کارگاه های کمتر از 10 نفر و ماده 191 قانون کار اومده گفته که بعضی از مواد قانونی رو اینا معافیت دارن یا به یه نحوه دیگه ای هست که یکی از اونا بحث مرخصی شونه. توی بحث مرخصی کارگاه های کمتر از 10 نفر به جای اینکه 26 روز مرخصی داشته باشن، مرخصی استحقاقی داشته باشن، 21 روز مرخصی استحقاقی دارن در طول یک سال و اون 35 روزی که در واقع اون 5 هفته ای که کارهای سخت و زیان‌آور داشتن هم 24 روزه. یعنی 21 روز مشاغل عادی، 24 روز مشاغلی که سختی کار دارن توی کارگاه های کمتر از 10 نفر میتونن در طول یک سال مرخصی ذخیره کنن و در واقع این مرخصی که واسه شون میمونه و اگر که مرخصی استفاده کنن، چون یکی از بچه‌ها سوال کرده بود آیا بعد حقوق دارن یا نه، بله مرخصی استحقاقی در واقع جزء روزهای کاری پرسنل حساب میشه و با استفاده از مزد هست. یعنی هر مبلغی که ما توی روزهای عادی بهش پرداخت میکنیم، روزی هم که مرخصیه باید بهشون پرداخت بکنیم.
من یه سوالی حالا یه صحبت ورود کنم به چیزی که شما دارید میگید. الان گفتید 24 روز، این 24 روز با احتساب 4 تا جمعه،
یعنی درسته؟ 24 روز سختی کار، اونایی که سختی کار دارن 24 روز مرخصی، یعنی جمعه ها تعطیلات رسمی واسه شون لحاظ نمیشه جز مرخصیشون. 21 روز هم که مشاغل عادی به جای 26 روز با 4 تا جمعه، اینا 21 روز با 4 تا جمعه، یعنی 25 روز در واقع مرخصی
میشه. پس یه جمع‌بندی میشه این که در واقع کارگاهایی که کمتر از 10 نفر پرسنل دارن،
کمتر از 10 نفر پرسنل دارن 21 روز مرخصی میتونن استفاده کنن سالیانه بدون احتساب جمعه ها و ایام تعطیل.
درسته. و بقیه هم که همون 26 روز
عادی.
درسته. خب این سوالی بود که پرسیده بودن و حالا خانم ستاره هم بود فکر کنم پرسیده بود که در واقع الان که از مرخصی استحقاقی داره استفاده میکنه حقوق داره یا نه، که خب گفتید که حقوق داره.
بله.
خب یکی دیگه از سوالاتی که پرسیده بودن چی بود آقای عسگری؟ حالا خودتون جمع‌بندی کردید سوالات دوستان.
بحث معافیت های بن و مسکن و حق و از مالیات حقوقی که میخواید شما یه توضیح کامل.
حالا من میگم که این مورد رو بذاریم چون بچه های دیگه هم بیان سوالات دیگه رو جواب بدیم. خب سوالات دیگه ای که پرسیدن، آیا ساعت کار در ماه رمضان تغییر پیدا میکنه یا نه؟ حالا یه توضیح کوچیکی جلسه قبل آقای عسگری دادم، ولی خب مجددا چون ما خیلی دایرکت اومدن سوال پرسیدن در خصوص ساعات کار و خیلی مبهم بوده برشون. البته به خاطر اینکه شرکت‌های مختلف، واحدهای تجاری مختلف دارن متفاوت و سلیقه عمل میکنن، یکم ابهام داره. حالا به خاطر اینکه این ابهامه رفع بشه، یه توضیح بدید که به چه صورت است.
خب در خصوص ماه مبارک رمضان، ما توی قانون فقط یک ماده قانونی داریم، ماده 150، که در واقع میگه فقط توی این ایام واسه ادای فرایض دینی، سحری، نماز، افطار، واسه این ایام کارفرما باید وقتهایی رو اختصاص بده و جزء ساعت کارشون هست و هیچ چیز دیگه‌ای در خصوص این که ساعتشون رو کم بکنیم یا نم اضافه کار بهشون پرداخت بکنیم یا چیز دیگه‌ای نداریم قانونن. و فقط ماده 150 گفته ساعت نماز، افطار و سحری جزء ساعت‌های کاریشونه و نباید واسه نماز و سحری و افطار چیزی ساعتی از ساعتشون کسر بشه.
حالا من یه سوالی داشتم. اگر که کارفرما اومد بنا به یه شرایطی، مثلا به جای اینکه تا 4 بعد از ظهر باشه گفت تا ساعت 3 بمونید، و حالا یه سری پرسنل به دلخواه خودشون موندن تا 4 تا 5، حالا تا 4 بگیم، یعنی آیا این یک ساعت که قبلا ساعت کارش بوده، تعریف شده بوده و الان توی ماه رمضان داره این یک ساعت رو بهش در واقع استراحت میده یا هر چیز دیگه‌ای به خاطر شرایط ماه مبارک داره اون یک ساعت رو بهش کارفرما این اجازه داده که زودتر ترخیص بشه، آیا این جزء اضافه کاری میشه یا جزء ساعت کار خودش لحاظ میشه؟
نه، اینجا دیگه اضافه کاری تکلیف نداره که کارفرما بخواد پرداخت بکنه. حالا اومده یه ساعتی کم کرده، ولی خب اگر که یکی وایساد بیشتر از اون ساعت وایساد، اضافه کاری نداره و اضافه کاری صرفا بر اساس اینه که موظفی خودشو پر بکنه و بیشتر از ساعت موظفی بخواد وایسه.
پس دیگه عملا اضافه کاری اگر تون تایم
نداره، اضافه کاری به سلام میگیره.
خب سوال دیگه ای که پرسیدن آقای امیر حسین پرسیدن، همون بن مسکن و بن کارگری که آیا مشمول مالیات هست، و حالا بحثی که خیلی الان داره میشه روی این موضوع که به چه صورته. علارغم اینکه خب ما این رو قبلا تحت یه پست توی پیجمون گذاشتیم، توی وبسایت ورتا حساب آوردیم و اونجا هم میتونید ببینید، حتی ما با تاریخچه‌اش گذاشتیم، ولی خب بچه‌ها بازم سوال داشتن. ببینید بچه‌ها، توی ماده 83 گفته شده که درآمد مشمول مالیات در واقع درآمدهای حاصل از قراردادهای استخدامی منهای معافیت‌ها و منهای قصورات است. خب ما یه سری مزایای مربوط به شغل داریم، یه سری مزایای شاغل. مزایای شاغل چیه؟ مزایای شاغل اون مزایایی هستن که کارگر شما، پرسنل شما با هر لولی که استخدام بشه توی شرکت شما بهش تعلق میگیره. چه کارگر مثلا حالا اپراتور دستگاه باشه، چه مهندس و مدیر تولید شما. مثل چی؟ مثل بن مسکن، بن کارگری، آیل مندی. این مبالغ برای همه پرسنل با هر شرایط شغلی که باشن یکسانه، تفاوتی نمیکنه. ما اینها رو میگیم مزایای مربوط به شاغل، و توی قانون گفته شده که مزایای مربوط به شغل مشمول مالیاته. خب مزایای مربوط به شغل مثل چی؟ مثل حق جذب، مثل فوق‌العاده شغلی، حق سرپرستی که در واقع تعریف شده بنابر اون کاری که داره انجام میده هست. ماده قانونی که در خصوص این هست و حالا در واقع اومده و این همون مزایا رو، مزایای مربوط به شاغل رو گفته، در سال 87 بخشنامه‌ای صادر شد که حالا ما این بخشنامه ها رو من میگم، ولی اگر کامل ترش رو بخواید ببینید توی سایتمون هست، بخشنامه 33553 که گفت کمک هزینه های رفاهی مشمول مالیاته. سال 89 دادنامه 601 صادر شد. توی دادنامه 601 اومد گفت که این مزایای رفاهی صرفاً برای ارگان‌های دولتی معاف از مالیاته. در واقع مزایایی که از محل دولت پرداخت میشه معافه. با سال 91 دادنامه 335 اومد صادر شد و توی اون دادنامه گفت که در واقع اعمال این معافیت‌ها از زمان بخشنامه است. بخشنامه که صادر شده بود سال 87. یعنی که از سال 87 مزایای رفاهی رو معاف کرد برای ارگان‌های دولتی. مجددا سال 98 دادنامه 73 صادر شد توی دادنامه 73 که صادر شد، در واقع دادنامه قبلی اصلاح شد و این مزایای رفاهی به بخش غیر دولتی هم تسری پیدا کرد. یعنی دادنامه 601 یه جورایی اصلاح شد و تسری پیدا کرد به همه حقوق بگیران، چه دولتی چه غیر دولتی. و سال 98 باز یک بخشنامه دیگه تحت عنوان 298-80 صادر شد که اومد محدودش کرد به 4 تا آیتم تحت عنوان مهد کودک، یارانه غذا، بن کالا و ایام ذهاب. نهایتاً در سال 99 4 آبان پارسال بخشنامه سازمان صادر کرد که توی این بخشنامه به صراحتاً گفته، اول بخشنامه هم گفته در راستای رفع ابهام گفته شده که مزایای مربوط به شاغل، اون چیزی که به طور متعارف به همه کارکنان پرداخت میشه، از مالیات معافه. پس بن مسکن، بن کارگری، آیل مندی، چیزی که داره به همه کارگرها پرداخت میشه، حالا فرق نمیکنه کارگر من هر کسی میخواد باشه، گفتم اپراتور باشه، مهندستون باشه، این مبلغ به هر کسی که الان استخدام میشه تو این شرکت بهش تعلق میگیره، به این مزایای در واقع مزایایی که به طور متعارف پرداخت میشه و این معاف از مالیاته. حالا میگم تاریخش رو اگر که بخواید ببینید میتونید از توی سایتمون ببینید. خب سالی که دیگه پرسیدن، آیا شرکتی که هم کارمند موظف داره دو تا لیست مجزا ارسال بشه و غیر موظف باید در ماه، منظور از موظف چیه خانم شیدا؟ شرکتی که هم کارمند موظف داره و غیر موظف، آها موظف داره و غیر موظف داره، دو تا لیست مجزا، منظورت ماده 86 هست؟ اگر ماده 86 هست منظورتون، که توی خود آره حق مشاوره و حق تدریسی، اگه منظورتون باشه که توی خود سامانه در واقع مالیات و حقوق جفتش رو میتونید با هم دیگه بیارید، اگر منظورتون اون باشه یه دونه لیست کفایت میکنه. خب بریم سوالات دیگه ای که دوستان پرسیده بودن و حالا در واقع باش درگیریم. پای سنوات رو پرسیده بودن که شخصی که سال سوم استخدامش باشه پای سنواتش چجوریه، شخصی که توی خارج از طرح طبقه بندی مشاغل باشه کارگاهشون و سال سوم استخدامش باشه پای سنواتش چجوری محاسبه میشه. بچه گفتیم جلسه قبل از لایو قبلی که یه دونه جدول هر سال سازمان اعلام میکنه، توی اون جدولی که هست مشخصا اومده خودش نوشته ردیف هایی که داره و ستونا، توی ستون که حالا در واقع سال هست یه سری ردیف داره، 0 1 2 3 تا 20. ردیف 0 یعنی اونی که سال 1400 استخدام شده، ردیف 1 یعنی اونی که 99 استخدام شده. و الان مثلا همون در واقع جدول رو بخوایم در نظر بگیریم برای کسی که سال سوم باشه، میشه ردیف سوم 122,476 ریال، یعنی علاوه بر اون حقوق روزانه ای که داره مبلغ 122,476 ریال به حقوق روزانش اضافه میشه، که اون جلسه هم گفتیم تحقیه آیتم جدا نیاری، اینو حتما با حقوق روزانش جمع کنید. خب ببینیم سوال دیگه چی داریم. خب سایر سطوح مزدی رو میگفتن میتونید با مثال توضیح بدید آقای عسکری، امکانش هست براشون توضیح بدید سایر سطوح رو؟
بله.
خب خیلی دارید پای تخته براشون. خب دوستان آقای عسکری پای تابلو حالا براتون سایر سطوح رو توضیح میدن که اگر که رفع ابهام بشه، حالا اگر که اول سایر سطوح مزدی چه اشخاصی هستن و به چه صورتی لحاظ میشه؟
سایر سطوح جلسه قبلی هم گفتیم، سایر سطوح یعنی کسی که سال قبل
مبلغی بیشتر از مبلغ حداقل مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کرده. سال قبل مصوبه ما چقدر بود؟ 636809. این حداقل سال 1399 طبق آخرین بخشنامه بوده.
درست.
این مبلغ رو یه نفر اگر پارسال یکی میگرفته میشده حداقل بگیر. هر عددی بیشتر از این کسی دریافت میکرده میشه سایر سطوح. مثلا کسی داشتیم پارسال به جای اینکه 63000 تومان میگرفته مثلا 85000 تومان. پارسال پای حقوق سال 1399 این مبلغ حقوقش بوده توی سال 99. امسال سال 1400 بخشنامه اومده که سایر سطوح به چه صورت باشه. میگه حقوق سال 1399 ضرب در 1.26 26 درصد عدد ثابت. این 26 درصد به صورت ثابت همه باید این 26 درصد افزایش رو داشته باشن. خب بعد میام اینو به اضافه 82,785 اگه اشتباه نکنم
یه عدد ثابتی که تو بخشنامه اومده. بله
82,785 اگه اشتباه نکنم. یعنی چی؟ یعنی ما میایم میگیم این 85000 تومانه
بله
ضرب در 1.26 این ضرب در 1.26 یعنی به اضافه 26 درصدش میکنیم دیگه. یعنی 85 تومان رو 26 درصد میذاریم روش. به اضافه 82,785 چه عددی میشه؟ ماشین حساب اینجا خب 850,000 ضرب در 1.26 یا به اضافه 26 درصد میشه این میشه 1,071,000 به اضافه 82,785 این حاصلش میشه 153,785 این میشه پای حقوق
روزانش
روزانه فرد در سال 1400
برای سایر سطوح.
این سایر سطوح. حالا اگه این فرد یک سال از ورودش به اون کارگاه یک سال سابقه داشته باشه توی اون کارگاه ما این عدد رو یعنی 153,785 رو میایم به علاوه 4,667,000 ریال میکنیم میشه چقدر؟
یعنی همون 140 تومن تقسیم بر 30
این سنوات
سال 1400
روزانه 1400
درست.
یعنی 140,000 تومن وقتی تقسیم بر 30 بکنیم میشه 46,667 هزار ریال. خب حالا 153,785 به اضافه 46,667 میشه 1,242 1,242,000 ریال این پای حقوق روزانه فرد با سنوات مشخصه پایین توی
بله بله توی پایین
خب پس ما اومدیم حقوق سال قبلش رو که بیشتر از حداقل بود حداقل امسال چقدر؟ حداقل امسال 885 165,000 ریاله. یعنی این فرد پارسال حدوداً 2,000 تومان کمتر داشته میگرفته از امسال. پس این فرد باید افزایشش نسبت به اون بیاریم توی این جدولی که الان امسال هست و 39% رو کار دیگه باهاش نداریم چون بیشتر از حداقل داشته میگرفته. حداقل پارسال 636 809 اوردیمش 26% اضافه کردیم یه عدد ثابت هم بهش اضافه کردیم طبق فرمولی که توی بخشنامه است. یعنی این قسمت کامل توی بخشنامه این عدده رو دادن 26% به اضافه یه عدد ثابت.
درست. ممنون از توضیحتون. حالا سوالایی که دیگه داشتن آقای سجادی پرسیدن.
بله.
در خصوص نوبت کار سوال داشتن و مرخصی استحقاقی. آهان سوالشون این بوده که آیا اشخاصی که نوبت کار هستن و از مرخصی استحقاقی استفاده میکنن با بابت اون تایمی که در مرخصی استحقاقی هستن هم حق شیفت بهشون تعلق میگیره یا خیر؟ سوالی که داشتم.
بله.
خب
نوبت کاری طبق ماده 55 قانون کار میاد تعریف میشه، یعنی تعریف نوبت کاری خیلی مهمه. میگه نوبت کار به شخصی گفته میشه که شیفت های کاری اون صبح، عصر، شب واقع بشه و در طول یک ماه گردش داشته باشه.
درست.
یعنی اصلا دیگه روز واسه ما مطرح نیست. یعنی وقتی یک شخص در طول یک ماه نوبت کاری استفاده میکنه، اگر بین این 3 روز 4 روز مرخصی استحقاقی هم داشت استفاده کرد، بازم بحث نوبت کاریش موضوعیت پیدا میکنه و باید به صورت ماهانه کامل بهش پرداخت بشه. اون چند روزی که نبوده رو نباید ازش کم کنیم و در واقع اون چند روز هم به عنوان نوبت کاری پرداخت میشه. فقط در یک صورته که ما باید کسر بکنیم، اونم زمانیه که در واقع اون کارگر استعلاجیه، یعنی مرخصی استعلاجی داره. ماده 74 قانون کار میاد میگه حقوق و مزایاش با سازمان تامین اجتماعیه و کارکردش لحاظ میشه. پس چون غرامت این ایام با تامین اجتماعیه، دیگه موضوعیتی نداره که بخوایم بهش بحث نوبتکاری رو پرداخت بکنیم.
فکر کنم ماموریت رو هم پرسیده بودن.
خب
که توی
این هم دوباره مثل همون میشه، یعنی ماموریت داشته باشه در طول ماه.
بله بله.
بله این هم مثل همون مرخصی استحقاقی، یعنی اگه یه نفر رو داشتیم شیفت بود، شیفتی میومد سر کار، صبح کار، عصر کار یا صبح عصر شب، توی یکی از حالتهای مختلف بود، ماموریت استفاده کرده بود، باز هم در واقع نوبتکاری به صورت ماهانه بهش تعلق میگیره و باید حقوق ماهیانش رو ضرب در اون درصد نوبتکاریش بکنیم که یکی از 3 تا حالا یا 10% یا 15 یا 22.5 و بهش پرداخت بکنیم.
خب خانم یوسفی پرسیدن امکانش هست که همزمان شخص اسمش در 2 تا لیست بیمه توی 2 تا مؤسسه با 2 تا عنوان شغلی متفاوت باشه؟
خب از نظر تامین اجتماعی یکم مثلا حالا نمیتونیم دقیق بگیم که تامین اجتماعی اوکی بکنه، ولی موردی نداره، میتونه 2 تا لیست بیمه رد بکنه توی 2 تا کارگاه مختلف و در واقع 2 تا عنوان شغلی مختلف. طرف از شیفتای صبحش رو توی کارگاه تعمیرکاره، بعد میره یه شیفت دیگه یه شرکت دیگه وای میسه مثلا به عنوان کارپرداز کار میکنه.
من ورود پیدا کنم یه سوالی بپرسم ازت نهای عسکری. الان مثلا برای همین شخص سرجم ماهانه 45 روز بیمه داره رد میشه، مثلا 30 روز توی یه شرکت داره رد میشه، 15 روز هم یه جای دیگه، آیا 45 روز جزء سوابقش لحاظ میشه؟
نه، این در واقع روزش دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه، فقط زمانی که فرد بخواد از در واقع بازنشستگی استفاده بکنه، مزایای بازنشستگی استفاده بکنه، میان مأخذ رو قرار میدن اون بیمه پردازی که انجام داده، مثلا این 45 روز حقوق پرداخت کرده، به جای اینکه مثلا 3500 امسال حداقل امسال رو بگیره 5 تومن میگرفته، بعدن این 5 تومن هم توی در واقع فرمولای خود تامین اجتماعی استفاده میشه و حقوق بازنشستگی بیشتری داره. و یا اگر زمانی که مثلا خدای نکرده فوت بکنه فرد و بخوان غرامتی بدن به بازماندگان، یا بحث بیمه بیکاری پیش بیاد،
پس عملا سابقش همون 30 روزه،
روزها همون 30 روز واسش لحاظ میشه.
خب شخصی که حالا اون آقایی که سوال پرسیده بودن در خصوص سایر سطوح میگه یعنی دیگه 39% رو کاری نداریم بهش در سایر سطوح؟
نه دیگه 39% واسه سایر سطوح کاری نداریم. ارواقع این سیاستی که واسه سایر سطوح هست اینه که اون عدد ثابته یه جورایی پلکانی بکنه حقوقو، کسی که حقوق کمتری داره بیشترین افزایش که همون 39% رو داشته باشه و کسی که بیشتر حقوق داره میگیره افزایش کمتر.
حالا یه آقای پرسیدن که لطفاً تاریخ استخدام رو هم بزنید که پام در مورد پای سنوات روزانه پیش نیاد.
آها بله بله، 1 سال رو باید در نظر بگیریم که استخدامشون معلوم می‌نویسم. بله بگیم 1/1/99 استخدام و 1 سال 1/1/99 استخدام شده و 1/1/1400 1 سال سابقه کار داره. بله ممنون.
خب ببینیم دیگه سوالی که دوستان پرسیدن. خب دوستی پرسیدن که ایدی و سنوات برای ارسال در لیست بیمه توی کدوم قسمت وارد میشه؟ بچه ما حالا بچه های تولید محتوامون زحمت کشیدن این رو کامل با رسم شکل توضیح دادن، توی فکر کنم 5-6 جا پست مونده با آخر هست، ولی خب حالا بازم من میگم، ولی اگر اونجا ببینید خیلی بهتر میتونید متوجه بشید که چه جوری هست. ببینید ما برای لیستامون یه لیست در واقع ریز لیست ریز کارکرد داریم و یه لیست ماهانه. توی ریز کارکرد قسمت مزایای ماهانه مشمول مستمر بیمه رو دارم میگم، خب مزایای ماهانه مشمول تو پرانتز مستمر نوشته، چون گفته مزایای مشمول و مستمر یعنی هر ماه داره پرداخت میشه دیگه، بن کارگری، حق مسکن، اینها میشه. توی قسمت یه ردیف پایین‌ترش نوشته مزایای ماهانه مشمول غیر مستمر، یعنی باز هم مشمول بیمه است ولی هر ماه پرداخت نمیشه. غیر مستمرها میگه بنا به یه شرایط خاصی پرداخت میشه، مثل اضافه کاری، جمعه کاری، حق شیفت، اونجا نوشته میشه. و برای وارد کردنش ببینید وقتی شما این جدول رو پر میکنید، دو تا جدول سمت چپ هست که جمع حقوق ماهانه با این مزایای در واقع مستمر و غیر مستمر میاره، ولی خب یه سری مزایای غیر مشمول هم ما داریم، مثل همون ایدی و سنوات که آقای حالا وحید ایزدی پرسیدن. و این ایدی و سنوات رو شما توی ردیف دوم سمت چپ، خب جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول، یعنی اون عددی که از جمع اون ردیف‌های سمت راست پس ماهانه مستمر و غیر مستمر به اضافه عدد ایدیت و سنوات توی این ردیف وارد می‌کنی. این از ریز کار که برای توی لیست ماهانه هم، توی لیست ماهانه توی ردیف دوم سمت چپ، خب جمع حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول که توی اون مشمول و غیر مشمول شما حالا حق اولاد، سنوات، ایدی و همه چیز رو با هم دیگه میارید. خب توی مالیات حقوق هم که خودش اصلا آیتم هاش مشخصه و میگم حالا بازم توی پستمون میتونید برید ببینید، حالا شاید ما امشب مجددن استوریش کردیم که شما بتونید ببینید. خانم رجایی پرسیدن آیا بازنشستگان میتونن دو مرتبه داخل شرکت مشغول به کار بشن؟
خب در خصوص این سوالشون، بازنشسته بستگی داره. اگه بازنشسته تامین اجتماعی باشه، بازنشستهای تامین اجتماعی ممنوعیت دارن و دوباره نمیتونن مشغول به کار بشن. در واقع مشغول به کار شدن مجدد اونا تحت یه سری شرایطه، باید دوباره به سازمان اعلام بکنن که میخواد مشغول به کار بشه، دوباره واسش بیمه پرداخت بکنن و در این صورت میتونه مشغول به کار بشه. ولی اگه بازنشسته مربوط به صندوق‌های دیگه باشه، صندوق‌های دیگه بازنشستگی مثل صندوق نیروهای مسلح، نیروهای فرهنگی، بله نیروهای مسلح و فرهنگی ممنوعیت مشغول به کار شدن ندارن، میتونن دوباره مشغول به کار بشن. هزینه هاشون هم در واقع جزء هزینه های قابل قبوله، میتونن توی لیست‌های مالیات حقوق هم واسهشون ارسال کنن، ولی بازنشسته تامین اجتماعی نمیتونه دوباره مشغول به کار بشه.
خب یه سوال دیگه که پرسیده بودن، یکی از خانم‌ها پرسیده بود، خانمی که از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کرده، آیا بندازه 9 ماه مرخصی طلبکار میشه؟ منظور همون مرخصی استحقاقیه. آره که گفته بودن مثلا طرف به جای اینکه 12 ماه سر کار باشه 9 ماه مرخصی زایمان بوده، حالا چندی اصلا چقدر روز ایشون میتونه از مرخصی استحقاقی استفاده کنه؟
خب در واقع این ایامی که ایشون مرخصی استعلاجی بوده طبق ماده 74 خب جز ایام کارش حساب میشه و وقتی جز ایام کارش حساب میشه هیچ فرقی نداره و مرخصی استحقاقی هم طلب کار میشه. حالا توی شرکت نبوده ولی خب دلیلی نمیشه و باید بهش در واقع مرخصی رو ما واسهش محاسبه بکنیم و 9 ماه رو به اندازه اون 9 ماه مرخصی طلب کاره. یعنی اگر یک سال توی شرکت مشغول به کار باشه که 9 ماهش مرخصی استعلاجی زایمان بوده و 3 ماه مشغول به کار بوده، در واقع به اندازه یک سال 21 روز کارگاه زیر 10 نفر و 26 روز کارگاه عادی واسهش باید مرخصی ذخیره بشه.
خب پرسیدن که کارفرما که سال قبل قرارداد برای امضا کرده، ارسال کرده رفته تامین اجتماعی، امسال هم باید امضا کنه. ظاهرا قراردادشون رو ارسال کردن به تامین اجتماعی، حالا میگن آیا امسال هم مجددا باید قراردادهای ارسال بشه؟
فکر کنم قراردادهای کارفرماییه که تامین اجتماعی ایراد گرفت پارسال، یه سری قراردادها رو، بحث قرارداد کارفرمایی ها رو توی لیستا ایراد گرفت، گفت بیاید قرارداد کارفرمایی امضا بکنید و دوباره واسه شون لیست ارسال بشه. فکر نکنم چون ایراد نگرفته تا الان،
یعنی نیاز نیست مجددا
فکر نکنم دوباره نیاز باشه. بله
خب ببینیم دیگه چه سوالی داشتن. سوالاتی که دوستان پرسیدن، آقای ایزدی بازم سوال پرسن، اگر کسی 4 ماه مرخصی استعلاجی رفته باشه، آیا مرخصی استحقاقی برای اون ایام به تعلق میگیره؟
خب اینه که
مثل همون
مرخصی زایمان دیگه، توضیح دادیم. بله بهش تعلق میگیره و باید واسهش مرخصی لحاظ کنیم، مرخصیشو حساب بکنیم اون 4 ماهو به نسبت و واسهش ذخیره بگیریم.
خب از سوالایی که دیگه داشتن دوستان، در واقع یکی از سوالاتی که خیلی پرسیدن و زیر پستامونم خیلی کامنت گذاشتن بابت اون، اینه که ما چند بار از بیمه بیکاری میتونیم استفاده کنیم، در طی خدمتمون چند بار میتونیم از بیمه بیکاری استفاده کنیم، آیا محدودیت داره، چجوری داستانش کلا؟
خب در خصوص بیمه بیکاری هیچ صحبتی در خصوص محدودیت نشده، یعنی توی قانون بیمه بیکاری وقتی اومده توضیحات داده هیچی نگفته که کارگر میتونه چند بار در طول سال و به چه نحوی استفاده بکنه، ولی فقط یه جدول داره که یه حداقل 6 ماه باید سابقه کار داشته باشه و طبق اون سابقه کارش بهش پرداخت میشه. حداقل 6 ماه رو که داشته باشه مجرد و متعلق خب متفاوته، 6 ماه و 12 ماه بهش بیمه بیکاری پرداخت میشه، ولی صحبتی از این که چند دفعه میتونه استفاده بکنه نداره. ولی خب متاسفانه اداره کار
و تامین
اجتماعی یه مقدار همکاری نمی کنند. سال 99 یه تفاهم نامه بین این دوتا سازمان بوده که در واقع اومدن یه قانون مندرآوردی اضافه کردن که اگر قرارداد شفاهی باشه 6 ماه، قرارداد کتبی باشه 12 ماه، در صورتی که ما همچین چیزی اصلا نداریم. دیوان هم باطل کرده این تفاهم نامه رو، ولی خب تامین اجتماعی و اداره کار حداقل شهرستان از خود دارن الان اجرا میکنن.
خب یه سوال دیگه ای که شده در خصوص 2/7 سهم کارگر هست، در واقع 2/7 بیمه، که پرسیده بودن که این به چه صورت هست. حالا فکر کنم توی این سوالاتمون هم الان دوستان پرسیده بودن، اگر که البته یکی از دوستان پرسیدن که معافیت ها رو چجوری توی لیست بیاریم. حالا بازم اگر من سوالشون رو پیدا کنم، شرکتی که خب خانم شیوا پرسیدن که معافیت ها رو چجوری توی سامانه وارد کنیم، مالیات حقوق در سامانه حقوق و ترتیب نمیشن معافیت ها رو. این بازم تو همون پستمون هست خانم شیوا، میتونید ببینید. ولی حالا یه سوالی که دوستان پرسیده بودن خیلی، 2/7 بیمه سهم کارگر هست که این به چه صورته؟ ببینید بچه ها، گفتم توی ماده 83 پس از کسر معافیت ها و کسورات، یکی از کسوراتی که ما از حقوق داریم 2/7 بیمه سهم کارگر هست که این توی تبصره ماده 137 آورده شده، یعنی اینکه اون 7% بیمه که شما داری از کارگرت کسر میکنی و پرداخت میکنی، اون 7% رو میتونی از درآمد مشمول حقوقت کسر کنی. که حالا آقای عسکری امکانش هست که حالا یه توضیح پای تابلو داشته باشیم برای همون که متوجه بشن.
بله.
که اگر که
خب
با عدد بنویسید که دوستان متوجه بشن.
خب من اینو پاک میکنم.
دوستان من توضیح بدم حالا تا آقای عسکری داره میرسه. تفاوت قصورات با معافیت ها، قصورات هزینه هایی هستن که ما متحمل میشیم و قانونگذار اجازه در واقع کسر اینها رو از درآمد مشمول مالیات به ما داده، مثل همون 137. ولی معافیت ها کلن مشمول مالیات نیستن، مثل مواردی که توی ماده 91 قانون مالیات های مستقیم آورده شده. خب الان با یه مثال آقای عسکری براتون حل میکنه که ببینید در واقع این دو هفتمی که ما میگیم به چه صورته. میخواید کلن یه حقوق،
من حقوق فروردین رو مثالش رو میزنم. خب واقعی، یعنی این واقعی حقوق فروردینه، ببینید دو هفتمش چقدر میشه.
حالا با این احتساب که بن مسکن و بن کارگری هم داشته باشه که بدونیم اینها.
خب
این پایه است، درسته؟
این پایه حقوق ماهانه است.
خب
این بن کارگری و حق مسکن، البته حق مسکن هنوز به تایید هیئت وزیران نرسیده. حق مسکن در واقع یکی از شرایط اجرایی شدنش اینه که به تایید هیئت وزیران برسه، هنوز نرسیده. ما فرض رو برای میگیریم که 450 تومانه رو
تصویب کرده،
هیئت وزیران تصویبش کرده. 450 تومان برای به 600,000 تومان
1,050,000
نصبش کنم. خب که میشه 600,000 تومان به اضافه
450.
این بون و این مسکن که بچه ها شبه ایجاد نشه. خب این 1,050 در واقع با فرض بر این که یه بچه هم داشته باشه، یه حق اولاد هم داره، ولی خب حالا حق اولاد معاف از بیمه هم هست، تأثیری هم نداره، نمی نویسیمش.
هم اینجا معاف از بیمه میشه، هم معاف از مالیات. با توجه به توضیحات که دادیم و گفتیم مزایای مربوط به شاغل بودن معاف میشن. الان بن مسکن و بن کارگری معاف از مالیات میشن. یه معافیت دیگه داریم، دو هفتم سهم کارگر، یعنی 7% بیمهش رو میاد لحاظ میکنه، بعد از 7% 2/7 رو جدا میکنه به عنوان کسورات، در واقع کسوراتی که از درآمد حقوقتون، درآمد مشمول مالیات حقوق در واقع کسر میشه.
این در واقع حقوق مشمول بیمه ما میشه توی فروردین که 2,700 پایه است با 1,050,000 تومن بن و مسکن که اینا مشمولن جفتشون. زد داره 7%ش که بکنیم میشه 2,655 808 2,655 808. این 7% بیمه سهم کارگر ما میشه. 2/7 اینه که ما بخوایم حساب بکنیم میشه تقسیم بر 7 ضرب در 2،
یعنی 2/7 در واقع. خب
تقسیم بر 7 ضرب در 2 میشه 758 802. این میشه معافیت
2/7 سهم کارفرما، سهم کارگر
137.
خب پس بچه ها مثلا الان توی سال 1400 تون که ماهی 4 میلیون تومن در واقع حقوق معافه، این عدد رو هم لحاظ میکنی، یعنی من درآمد مشمول رو، بازم تاکید میکنم، درآمد مشمول مالیات رو، حقوق مشمول مالیات رو به دست آوردم، میام 2/7 رو ازش کسر میکنم، حالا هر چی که مون ازش 4 میلیون تومن رو کم میکنم. فکر کنم اینم یه دونه پست گذاشتیم براش با مثال گفتیم.
بله.
خب سوالی که دیگه پرسیدم، آقای میثم پرسیدن افرادی که بازنشسته تأمین اجتماعی هستن و ما میخوایم هزینه دستمزد این افراد رو نشون بدیم چطور اعمال کنیم؟ بعد پشتبندش هم پرسیدن که کارفرما متضرر نشه.
خب ببینید، در واقع اگر شما حسابرسی تأمین اجتماعی داشته باشید، یعنی اگر شرکت های تولیدی باشید که حسابرسی تأمین اجتماعی دارن، شما اگر هزینه این حقوق این افراد رو نشون بدید توی هزینه هاتون و بعد تأمین اجتماعی
موقعی حسابرسی پیدا بکنه این افراد رو و ببینه که شما واسه یه همچین فردی داری که بیمه رد نکردی، توی لیست بیمت نیست ولی هزینه حقوق شناسایی کردی بیشتره، خب تامین اجتماعی مشمول جریمتون میکنه و شما باید جرایم تامین اجتماعی رو پرداخت بکنید. جرایم عدم ارسال لیست هست و تأخیراش هم هست، یعنی هم 10% هم 2% علاوه بر اون جرایمی که در واقع واسه اینکه اعلام نکردی و بازنشسته رو مشغول به کار کردی واسهتون در نظر میگیرن. ولی خب خیلی از پیمونکاری هم هستن که خب در واقع حسابرسی تامین اجتماعی ندارن، رد میکنن، موردی هم پیش نمیاد چون حالا حسابرسی رو ندارن دیگه.
خب سوالات دیگه که دوستان پرسیدن، حالا چون سوالا بعضیشون تکراریه، خب خانم زهره پرسیدن چرا بعضی از کارگاه ها لیست بیمه تامین اجتماعی خود رو بعد 2 ماه ارسال میکنن، آیا معافیت دارن؟ خب بحث معافیت که نیست.
خب بحث ببین، الان فکر کنم این چیزی که مطرح شده، یک سری از اصناف هستن که خب یه بخشنامه اومد از فکر کنم برج 8 و 9 بود که در واقع کمک کرد واسه بحث کرونا، واسه بحث کرونا گفت 2 ماه با تاخیر ارسال بکنن و به خاطر همین بوده. احتمال میدم شما منظورتون همونا باشه، اصناف بیشتر اصناف رو در بر گرفت که اومدن لیست بیمه‌شون رو با 2 ماه تاخیر پرداخت میکنن. ارسالش
هم اصناف هم از قبل بودن که اصلا مثل انتشار
بله بله، اونا هم که خب از قبل داشتن که دیگه از قبل معافیت رو.
خب در واقع اون تاخیر رو. سواله دیگه ای که حالا دوستان پرسیدن، خب چون بعضی از دوستان سوالای تکراری پرسیدن که ما جواب دادیم. خب یکی از سوالاتی که حالا میخواید این سوال رو که در
مورد گفتن، بله گفتید موضوع 10% شبکاری چیه؟ خب ما 10% شبکاری اصلا کلا نداریم. آها، بحث آیین‌نامه ماده 191 هستش که توی یکی از بندهای اون اومده گفته که بحث کارگاه کمتر از 10 نفره که شبکاریشون 10%، ولی دیوان اینو ابطالش کرده و دیگه اصلا نداریمش کلا. همون زمانی که در واقع این آیین نامه اومد سال 87 اگه اشتباه نکنم، در واقع دیوان ابطالش کرد و 10% دیگه موضوعیتی نداره. یعنی اگه جایی هم دیدید گفتن کارگاه کمتر از 10 نفر 10% شبکاری میگیرن، اصلا درست نیست و همون 35% رو در واقع باید بگیرن.
خیلی خوب، فکر کنم دیگه حالا برای امروز هم کافی باشه. دوستان حالا چون دیگه موقع ساعت 7 هنوز، ولی خب متأسفانه ما یکم کار داریم و انشالله بقیه مباحث یا هر مبحثی که شما مد نظرتون هست بمونه برای جلسات بعد که انشالله بتونیم جوابگوی سوالات شما دوستان هم باشیم. حالا اگر سوالی مونده میذاریم برای جلسه بعد، این لایو سیف میشه، احتمالاً حالا بچه ها پادکستش کنن توی وبسایتمون هم بذارن، چون بعضی از بچه ها گفته بودن که ما میخوایم فایل